بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. چون ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، اگر چیزی معلوم خدا نبود معلوم می شود معدوم است، شیء نیست. لذا در قرآن کریم از نبود یک شیء به عنوان اینکه معلوم خدا نیست سخن می گوید. می فرماید اتنبئون الله بما لا یعلمون ما فی السماوات و الارض. شما از چیزی سخن میگویید که خدا نمیداند، یعنی نیست. زیرا اگر یه چیزی باشد مصداق شیء است، به خدا هم به کل شیء علیم. چون الله علیم به کل شیء، اگر چیزی معلوم نبود معلوم میشود که شیء نیست، لا شیء است. در این جریان ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، یعنی اگر خداوند علم به جهاد کسی نداشت، یعنی اون شخص مجاهد نیست. زیرا اگر او جهاد داشته بود خدا حتما میدانست. و علم به وارستگی او از ارتباط سری به بیگانگان ندارد، معلومشون وارسته نیست. ولما یعلم ناظر به این معنی است، چون که در سوره مبارک آل عمران که لما یعلم الله صابرین منکم، که در اول سوره عنکبوت هست، مشابهش در سوره آل عمران گذاشتم، ناظر به همین مطلب. مطلب دیگر این است که چون معدوم از اون جهت که معدوم است لا شیء است و لا شیء تحت علم نیست، معلوم نیست، ولی معدوم بر فرض وجود یقینا معلوم تعالی است. وقتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن آیا ذات اقدس اله به معدومات علم دارد، فربود نه تنها به معدومات علم دارد بلکه به ممتنعات علم دارد، اون معدوم ممتنع. و نه تنها به معدومات ممتنع علم دارد، به معدوم ممتنع بر فرض وجود هم علم دارد. اونگاه به این کریم استدلال کردن که فرمودن اهل جهنم از جهنم بر نمی گردن به دنیا، کفاری که در دون جهنم هستند اینا آزاد نخواهند شد، ولی به فرض محال اگر آزاد بشوند و از جهنم به دنیا بیان، باز دست از اون انادشون بر نمی دارن. ولو ردو لعادو لمانهو ان بین آیه استشاد فرمود. سر امتناع رجوع کفار از جهنم به دنیا این است که دنیایی نیست، چون بساط دنیا برچیده شد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اگر مجموعه نظام کیهانی عوض شده و عالم دیگر تبدیل شد، دیگر زمین دنیایی نیست تا کسی به زمین برگرده. از این جهت رجوع کفار از جهنم به دنیا مستحیل است، ولی بر فرض محال اگر بیاین چه کار خواهند بود در اثر اون لجاج و ارادی که داشتن، اونم معلوم خداست. پس یه مطلب این است که معدوم به ما انه معدوم لا شیء محض است، تحت علم قرار نمیگیره، چون علم ظهور است، کشف است، نور است، و این بالاخره یه چیزی باید روشن بکنه. مطلب دوم آن است و اگر چیزی معلوم خدا نبود، معلوم شود که لا شیء است، شیء نیست. مطلب دوم آن است که اگر اون لا شیء مفروض الوجود بشود، وجود برای او فرض بشود، ذات اقدس اله نه تنها او را میداند بلکه لوازمش را میداند. پس از این که فرمود و لما یعلم، ناظر به آن است که چون معدوم خدا نیست، منوش معدوم است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود مشرکین این که بله صفت فعل است، علم فعلی است، ولی علم فعلی خدا ما همینطور است. اگر چیزی در مقام فعل معلوم خدا نبود، معلوم شد نیست دیگه. این شی فلان کار معلوم خدا نیست، یعنی فلان کار را فلان شخص نکرده است. اگر نکرد میشه معدوم، معدوم که معلوم نیست، چون علم ظهور است، کشف است، ظهور معلوم شیء است پیش شیء. خب برای اینکه از اونها متوقع است، اینا هنوز این کار را نکردن، ترغیب هم هست، تشویق هم میکند به اینکه کار انجام بدی. نه اینکه محقق نمی شود، یعنی هر وقت محقق شد خب اون معلوم می شود. الان که معلوم نیست، معدوم هست، معلوم نیست. وقتی هم که محقق شد معلوم می شود. مثل همین جهاد اینها، اگه اینا توبه بکنند و جهاد بکنند، یا توبه بکنند دست از اون ارتباط مربوط بردارند، این معلوم خدا می شود. نظیر اون چه در سوره مبارکه عنکبوت است که ولما یعلم الله الصابرین منکم والذین کذبوا. اگر صبر نبود معلوم خدا هم نیست، اگر صبر حاصل شد معلوم خداست، چون علم فعلی است دیگه. نظیر همون موارد امتحان، لیمیز الله الخبیث من الطیب. خب فَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. برای اینکه معلوم بشه که صابر است که صابر نیست. مطلب بعدی آن است که فرمود مشرکین حق نوسازی، بازسازی مساجد را ندارند، قهرن حق بنیانگذاری مساجد هم ندارند. گرچه در اسرای بدر وقتی کفاری بودن به مسلمان ها، اونا رو سرزنش میکردن که چطور ارهامتون رو قطع کردید، سر نمی کنید و به جنگ اسلام قیام کردید، عباس گفت که شما فقط زشتی های ما رو میگویید، از اون مفاخر ما سخن به میون نمی آورید. گفتن مفاخر شما چیست؟ گفتن ما مرمت مسجد حرام، آباد نگه داشتن مسجد حرام به عهده ماست، تعمیر مسجد به عهده ماست، پرده داری کعبه به عهده ماست، سقایت حاج به عهده ماست. بعد این آیه نازل شد که این ناهی اثر ندارد، برای اینکه همه در اعمال هم اما این که گفته می شود این آیه نازل شد، این آیه در سوره مبارکه توبه است و توبه هم سال 89 نازل شده، سال 9 هجری 8 هجری و جنگ بعد سال دوم بود. این معنیش این نیست که وقتی اونها این حرف زدن بلافاصله این آیه نازل شد، معنیش این است که این فکر بود، آیه این فکر و امثال این فکر در هر گوشه جهان باشد ابطال میکنند. کسی نمیتواند بگوید در حال کفر کاری انجام بدهد، این کار باعث افتخار دینی باشد. مطلب بعدی آن است که بین آباد کردن مسجد الحرام، کمک به مسجد و تصدی و ولایت و سرپرستی به اشراف فرق است. حالا مسئله است، در جایی سیل و زلزله و اینا اتفاق افتاد، عده آسیب دیدن و دولت اسلامی هم اعلام جلب حمایت کرده است، اعلان کرده است که شما به این سیل زده ها کمک میکنید، از کشور کفر هم بالاخره کمک سرازیر شده به این سیل زده ها، به این زلزله زده ها. آیا اونا میتوانند از این مسائل مالی کمک هایی که بنا شده، همونطور که خانه خودشون میسازن، مسکن خودشون تعمیر میکنن، اگه مسجد خراب شده است اون مسجد رو نوسازی کنن، بازسازی کنن و مانند اون یا نه؟ برخی فکر میکنن به این که چون آیه بعد دارد که این نما یعمر مساجد الله من آمن به الله حسر است، پس بنابراین از غیر مسلمان نمیشه کمک گرفت. اگر جایی سیلی زلزلی به مانند آن آمده و دولت و ملت کفر کمک کردن، اون کمک ها را میتوان به سیل زده ها، به زلزل زده ها، به آسیب دیده ها بدن تا اونا بتونن برای خودشون مسکن تهیه کنن، ولی نمیشود از اون بودجه صرف کرد برای بازسازی مسجد، نوسازی مسجد به مانند. نه، وقتی که تعمیر اونم شامل میشه، بعد وقتی که تعمیر جایز نبود بنا به طریق اولا. خب ولی آیا این آیات ناظر به اون مطلق کمک هست یا ناظر به اون تصدی، اشراف، سرپرستی و مانند آن؟ اینجا سه تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشود. یکی این که تصدی، اشراف، ولایت، سرپرستی این مراکز و اماکن مذهبی در اختیار غیر مسلمان قرار میگیرد یا نه، این قبلاً هم بحث شد که نمیشود و از این آیات هم میتوان استفاده کرد. آیه 35 سوره مبارکه انفال این بود، آیه 34 سوره انفال فرمود و ما لهم الله يعذبهم الله وهم يسدون على المسجد الحرام، چرا خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها جلوی مسجد الحرام را بستن، نمیگذارن مسلمان ها وارد مسجد الحرام بشوند. اینا که تولیت مسجد را ندارند، والی مسجد نیستند، ولایتی بر مسجد ندارند و ما کانوا اولیاء اهو، تا بتونن ببندن این اولیاء اهو الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، فقط مردان با تقوا هستند که میتوانند والیان و متولیان و اعضای هیئت امنای مساجد باشند و کفار حق سرپرستی و تصدی ندارن. این مسئله اول، خواه چیزی در این راه هزینه بکنن یا روی نفوذ محلی بدون هزینه تصدی، عضو هیئت امنا، ولایت، سرپرستی و مانند اون را نسبت مسجد داشته باشن. مسئله دوم آن است که اگر یک مالی از کفار به دست مسلمین رسید، نظیر همه این مالی که در سیل و زلزله و اینها از کشور کفر می آید، آیا با اون مال می توانم مسجد بسازم؟ ظاهرا مرئی ندارد، چون اونا هیچ نقشی ندارن. نمیشه گفت که چون انما یعمرو آمران مشخص است پس اونها نمیتوانن. الان اینجا هم آمران اعضا هیئت امنای اون منطقه سیلزده یا زلزلزده به کفاری که از کشور کفر کمک فرستادن هیچ نقشی ندارن، هیچ اطلاعی هم ندارن، هیچ سهمی هم ندارن در تصدی و ولایت و اشراف. صرف این پول هم که الان حلال است برای مسلمان ها، پول غصبی که نیست، پولیست حلال. صاحب پول هم که هیچ حضور ندارد، هیچ دخالت هم ندارد. مسئله سوم این است که پس مسئله اول اینه که اگر کسی چه با کمک مالی چه بدون کمک مالی بخواهد تصدی ولایت اشراف سرپرستی مراکز مذهب داشته باشد، جایز شرعاً جایز نیست. دوم این که اگر پولی از غیر مسلمان به دست مسلمین رسیده است و غیر مسلمان هم به هیچ نه حضور ندارد، آیا اون پول را می شود در بازه نوسازی بازسازی مساجد و مراکز مذهب صرف کرد یا نه؟ مادامی که این پول حلال باشد آری می دهد. سوم این که آیا اگر این پول صرف ساختن مسجد و مراکز مذهب شد، آیا بهره عائد صاحب پول می شود یا نه؟ نه، برای که اولئک حبطت اعمالهم، اونها بهره ای نمی برن. یعنی کفار باید بدانن که بر فرضم جایز باشد که اونها کمکی به مسجد الحرام بکنن، بهره معنوی نمی برن. چون کسی که حسن فائدی ندارد، به قیامت معتقد نیست، به ربوبیت الهی معتقد نیست، پس این کار را برای خدا نمی کند. وقتی برای خدا نکرد، اجر معنوی هم ندارد. خب بنابراین صرف این که پولی از غیر مسلمان به دست مسلم برسد، این دلیل بر منع هزینه کردن اون در مراکز مذهب نیست. ضمناً مسئله چهارم هم اینجا مطرح می شود با این است که اگر یک کسی قصد کمک کردن به مسجد دارد و می خواهد با دست بعضی از مسلمان ها این کمک صورت بگیرد و چنین هم وانمود می کند که من قصد تصدی ولایت اشراف به هیچ وجه ندارم و ظاهرم نداشته باشم، لیکن یه دسیسه باشد که اینجا را به صورت مسجد ضرار در بیارد، خب اون منع خارجی دارد. رضا میگن اگر اسرائیلی ها بخواهند یک کمکی بکنن به مسلمان های فلسطین برای بازسازی مسجد اقصا، میگن جایز نیست. ولو پول را اسرائیلی به دست مسلمان میده که مسلمان فلسطینی مسجد اقصا را بسازه، و اینکه یه نیرنگی دارد میخواد از این راه نفوذی پیدا کند، آینده روستی مسجد ضرار در بیاره، از این جهت جایز نیست. خب یه منع خارجی داره. مطلب پنجم آن است که پس یه مسئله مال تصدی بود، یه مسئله مطلق بود، یه مسئله محرومیت اونا از فیض بود، یه مسئله نفوذ کار شبیه مسئله ضرار بود، و مسئله پنجم و مطلب پنجم آن است که اون چی که در این کار دخیل است کفر اون متصدی است. این شاهدین علی انفسهم بالکفر نقشی ندارد، این فقط برای مقام اثبات است. این که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، یه حکم ثبوتی است. یعنی کسی واقعا بینه و بین الله مؤمن باشد و این اوصاف پنجگانه را داشته باشد، این میتواند. اما در مقام اثبات کی هست کی نیست، اون شهادت میخواهد، اقرار میخواهد، مدارک دیگر میتربد بباند. در جریان کفر هم همینطور است. اگه کسی کافر بود حق تصدی ندارد، حق اشراف ندارد، حق تولیت ندارد، این اولیاء و المتقین. اما در مقام اثبات چه کسی این چیه است یا نه، اون دلیل میخواهد. این شاهدین علی انفسهم بالکفر ناظر مقام اثبات است، نه ناظر مقام ثبوت. پس مقام ثبوت آن است که اگر کسی کافر بود، حق مرمت مسجد ندارد، حق تصدی مراکز مذهب را ندارد. اما در مقام اثبات چه کسی کافر است چه کسی کافر نیست، این مشرکین حجاز کافرند چون شاهدین علی انفسهم بالکفر. بنابراین این احکام باید از هم کاملا تفکیک بشود. اون جریان ولی جهم مشابهش دستور مبارکه آل عمران گذشت که همو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعرونکم خبر خبالا بدوا ما علتم قد بعث البغضاء من افواههم ما تخفی صدورهم اکبر. اون دستور مبارکه آل عمران گذشت که شما راز و رمزی با بیگانها نداشته باشید، هرگز با اونا پشت درهای بسته حرف نزنید، یه حرفی بزنید که همه بفهمند. بتانه در قبال زهاره، زهاره یعنی آستر، بتانه ابره یعنی زهاره یعنی ابره، بتانه یعنی آستر، آستر بالاخره درونه دیگه، و اون چی که به بدن آدم چسبیده اونم آستری لباس است، اونی که مردم نمیبینن، که فقط زهاره را میبینن، زهاره یعنی ابره. فرمود شما همیشه ابرگونه با مرد با کفار حرف بزنید، نه آسترگونه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، برای اینکه اونا لا یعلونکم خبالا و دمعتنتم قد بعث البغضاء من افواههم ما تخفی صدورهم اکبر و مانند. خب این ولی جه همون بتانه است، اگه حرفی دارید بالاخره پشت درهای بسته حرف نزنید. علنی چهار تا خبرنگارم باشن، چهار نفر دیگرم باشن، چهار نفر از شما باشن، چهار نفر از اونا باشن، که بفهمی چی دارید میگی، هم هم بفهمن که در چی میگی. خب مطلب بعدی آن است که این کلمه نترس بودن و شجاع بودن، این تو عدالت کبرا مطرح است، گرچه در عدالت صغرا مطرح نیست. یکی از شرایط اعتدال انسان و تحقق عدالت کبرا آن است که انسان شجاع باشد. تو حکمت به کسی که ترسوست نمیگن عادل، یعنی در اون فقه اکبر. در این فقه معمولی به اصطلاح فقه اصغر، اگه کسی کار واجب انجام میده معصیت نمی کنه عادل است. عادل است یعنی می شود به او اقتدا کرد و می شود او را شاهد صیغه طلاق قرار داد و مانند یافت، ولو این شخص ترسو یا متحور است ولی معصیت نمی کند. لکن در فقه اکبر عدالت کبرایی دارد، اون عدالت کبرا اینه که آدم نترس باشد، یعنی کسی که شجاع نیست عادل نیست در حکمت در فقه. و این بخشای قرآنی روی اون بحث حکمت تنظیم شده است، نه بحث فقهی. در بخش فقهی اگر کسی خواست عضو هیئت امنا باشد، همون چهار شرط کافی است، یعنی اگر خدا را قبول داشت، قیامت را قبول داشت، وحی نبوت را قبول داشت و به استنای قبول وحی نبوت اهل نماز بود، اهل زکات بود، این میتوند عضو هیئت امنا باشد. اما حالا لازم نیست شجاع باشد، این به حساب فقه. و چنین کسی هم میتواند پیش نماز اون مسجد هم باشد، برای اینکه عادل است دیگه. لکن این بخش از قرآن کریم در اون عناصر محوری میبینیم شجاعت را اعتبار کرده است، هم در علما شجاعت را اعتبار کرده است، هم در مبلغین شجاعت را اعتبار کرده است، هم در کارگزاران مراکز مذهبی مثل مسجد، اعضای هیئت امنای مسجد، متولی مسجد، سازنده مسجد، واقف، متولی، اینا باید شجاع باشن. درباره علما همان آیه معروف است که انما یخشی الله من عباده العلماء، که علما هستند که از خدا خشیت دارند. خشیت دینی هم مراد فرمودید غیر از اون خوف غریزی است. خوف غریزی اینه که هر کسی بالاخره ما رو عقرب را دید میترسد، سیل و زلزله دید میترسد، یه اتومبیلی که سریع درد میآید آدم خودش کنار میکشه میاد پیاده رو میترسد. این یه خوف معقول و مقبولی هم هست، این که با توحید مخالف نیست. خوف یعنی ترتیب اثر عملی، هم نقل دستور میده هم عقل دستور میده. نقل دستور داد اگر یه مسافرتی خوفناک بود شما خوف ضرر داری نباید بری، این سفر معصیت حساب میشه و اگر رفتی نماز تمام است. اگر خوف ضرر درباره روزه داری اون روزه حرام است، جایز نیست، اگر گرفتی باید غذاش بجا بیاری. و پس نقلم روی این خوف تکیه گذاشته، سه گذاشته. ولی خشیت دینی آنه که چیزی رو منشأ اثر بدونه، این فقط خداست که منشأ اثر است. یک، و در برابر دستور الهی هم خاضع است، چون میترسد بالاخره جهنم است و حساب است و کتاب است و تطایری کتاب است و انتاق جواره است و عبور بر صراط است و خزی آخرت است و خب میترسد دیگه. میشه خشیت دینی. این خشیت را در علما معتبر کرده است. بود انما یخشی الله من عباده العلماء. این یک. در مبلغین احکام الهی هم در سوره احزاب معتبر کرده است که الذین یبلغون الله و یخشونه یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا که رسالت های الهی را تبلیغ میکنن فقط باید از خدا بترسن. این دو. در دستندرکاران مراکز مذهب هم این خشیت را اعتبار کرده است، خشیت توحیدی را. اون همین آیه محل بحث است که انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. معلوم میشود که اون علما یه رسالتی دارن که بدون خشیت حل نمی شود. مبلغین یه رسالتی دارن که بدون خشیت دینی حل نمی شود. مسئولان مراکز مذهب هم یک رسالتی دارن که بدون خشیت حل نمی شود. و چون مسجد در صدر اسلام مندره اتاق جنگ هم بود، یعنی تمام این غزواتی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، اتاق جنگ و اتاق فرمان هم همون مسجد بود. را تصمیم میگرفتن نیروها را وسیع میکرد بود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجهیز میشدن، فرمانده لشکر مشخص میشد، فرمانده گردان و تیپ و گروه های زیر مجموعه مشخص میشد، پرچمدار مشخص میشد، همه مشخص میشدن، اون سوار نظام پیاده نظام هم مشخص میشدن به رهبری فرمانده کل قوا که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود اعزام میشدن. خب جایی که اتاق جنگ است، فرمان جنگ است، دستن در کارانش بود آدم های نترس باشن دیگر، که خیفت خشیت الهی داشته باشن. جریان نماز برای اینکه خب کسی بخواهد مسجد آباد کند، بهترین راه آباد کردن مسجد و نماز دیگه. لذا شرط اقامه صلات معلوم است که با اون مشکوک تناسب دارد. زکات هم به شر هیزن، برای اینکه بسیار از نیازمندها به مساجد مراجعه میکنند. دستندرکاران مسجد بالاخره به اهل زکات باشند، چون بالاخره فقرا به مساجد مراجعه میکنن، به مراکز دینی مراجعه میکنن. اینه که کجا برم؟ از این جهت مسئله اقامه نماز رو ذکر فرمود، از این جهت مسئله ایتاء زکات رو ذکر فرمود، و از این جهت مسئله شهامت و شجاعت و خشیت دینی رو ذکر فرمود. اینها نکات اخذ این قیود است. مطلب دیگر این که در باره مسجد ظاهرا مشخص است که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله شامل خارج مسجد نمی شود، مگر اون مرافقی که حکم مسجد داشته باشد یا مثلا از در تأثیر از همتای مسجد باشد. و در باره مسجد الحرام گفتن به این که اون مواقف حرم یا اون چه ملحق به حرم است، گرچه خارج از حرم است، که محدوده حج و عمره را در بر میگیرد، اونام در همین حکم است. حالا این که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، و قبلا فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، آیا کفار می توانند متوقف باشند اون چادرها و خیمه ها و مراکز آرامش و آسایش حاجی ها را در سرزمین عرفات و مشعر و منا بهده بگیرند یا نه؟ طبق این موازین نمی توانند، گرچه عنوان مسجد شامل حال اینا نمی شود، برای که این در حقیقت تصدی اون حج است که در همین حج ذات اقدس را اعلان براءت کرده است از مشرکین. پس اگر کسی مشرک باشد بگوید بین که خب طبق این آیه من نمیتوانم در بازسازی کعبه یا مسجد الحرام سهیم باشم، ولی در ساخت و ساز خیمه ها و چادرهای مشعر و منا من سهیم باشم، اینم نمیتواند، برای که اون از این جهت در حکم مسجد الحرام است. بازتاب منفیش این است که جریان حج زیر تصدی این گونه از مشرکین قرار میگیرد. مطلع بعدیان است که حالا بعد که فرماین مشرکین فعلا حاضر نشوند لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا، این دو تا نکته داره که انشاءالله بعد به اونها میرسیم. از این که فرمود برم یخش عد الله فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، فرمود باز با انجام همه این امور تازه در حد شاید است نباید، چون هیچ کس نمیتواند به باید برسد مگر عند انقطاع عمل به اون موت، چون تا انسان تا زنده است باید بین خوف و رجا باشد، ممکن است خدای ناکرده اوضاع برگردد. این اصال لعله و مانند اون که در تعبیرات فعلی ذات اقدس اله مطرح است، چون از مقام فعل گرفته می شود، این برای آن است که هیچ کسی مغرور نشود اولا، به ثابت بشود که این فعل اقتضای سعادت دارد نه علت تامه سعادت که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نباشد ثانیا، و کفار قطع طمع کنند سان، برای اینکه کفاری که میبینند وقتی کسی مؤمن باشد و این شرایط داشته باشد تازه در حد شاید است، کیف به حال اونها که شاهدین علی انفسهم بالکفر، اونا دیگه باید از خودشون قطع طمع بکنند، دیگه مطمئن باشند با کفر هرگز کسی به مقصد نمیرسد. اعمال اینها از اون جهت که حسن فائدی ندارد به جایی نمیرسد، چون کلمه طیب نیست. ولی همه اینها رو بخوان قطع کنند، برای اینکه اینها میگن که وقتی مؤمنین با داشتن این اوصاف خمسه توحیدی در حد شایدن، کفار که شاهدی لعلا انفسهم بالکفر و فاقد همه این کمالات خمسه ان به طریق اولا، پس فعل اینها هم مشکل دارد. والحمدلله.